بسم الله الرحمن الرحیم. از سلسله اعضای فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل، درس نهم.
كالفراش المقصود وتكون الجبال كالعظم المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فابت يعيش في الراضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ماذا؟ همين جهنم. یک موجودی که یا حقیقتی که خداوند این یک موجودی که خداوند در دامن این مادر متولد کرده که از دامن این مادر برود بالا و بالا و بالا مدرسه برود و مدرسه رو پیدا کند برود بالا در این دامن که منده است برای همیشه در اینجا میماند. حالا شما حالته اگر تو این تشبیه هم خیلی ناقصه، شما حالت یک بچه یا در نظر بگیرید که واقعا بچه ننه تو که بچه ننه باشه، یک بچه ننه ای که وقتی هم 25 ساله شده باز باید برن بغل مادرش بخوابن، عرض برن که مادرش هستانی که مثلا بغل صورتش بگذاره که این آغازده خوابش بده، این دیگه چی از آدگر میاد؟ انسان در انسان سناسی اسلام و در جهان سلاسی اسلام یک مرغ ساخته و پرداخته قبلی که در فضای عالم خود پرواز می کرده، طایر عالم خودتن که شده هم سر حسراغ داد آمدن در این قفص زندان سردن و وزیفه از این است که فقط زندان رو بسترد. اسلام این را قبول ندارد. بله اگر شما سمیدید که عالم ارواح تقدم داره بر عالم اجسام، عالم ارواح تقدم داره، سلخ ارواح تقدم داره، یعنی روح پرتوی که تکوینش در این عالم است، یعنی پرتوی که از عالم دیگر به این عالم تابیده است، یعنی که این تمام و تمام در یه دیگه بدود آوردن اینجا به قفص کرده هم یه فکر هندی فکر تناسخ، یه فکر هندی به یه فکر افلاطونی هم هست. افلاطونی هم افلاطون هم معتقد بود در یونانی ها که روح انسان ساخته و پرداخته عالم ایست قدر از این عالم که در عالم مثل بود، بعد این ساخته و پرداخته را آوردن در اینجا زندانی کردن به حکم مصلحتی و بعد از این زندان رها بشود و برود. ولی نه، اسلام به اینجی به طبیعت نگاه نمی کنه. البته این هم که عرض میکنن در این که بعضی ها بعضی تاریخ ها و تاریخ ها را خوندن این وقتی چیز نکنن، میخوام بگم تمام عرفا این قدر اصطلاح کردن، نه عرفا یه بزرگ جایی لاغل در کلمات خودشون توجه به این نقطه بوده، نه ترک جامعه گرایی کردن، نه ترک طبیعت گرایی کردن، توجه به این که قرآن بعد آیات آفاق و انفس رو در کنار یک دیگر ذکر کرده است، این نقطه کاملا توجه کرده اند که طبیعت هم آیات طبیعت هم آیه حق است، جمال حق است، آینه جمال حق است. مگر شبستری نیست در این منظومه بسیار بسیار عالی و راقی خودش که واقعا شاهکاری در عالم انسانی بعد پیدایش هم عجیبه. این مرد سوالهای از خراسان در مسائل عرفانی می کنن، این سوالها رو این در یک جلسه جواب میده، البته بعد با خودش میده که بستش دادن و بست میده از اینها را یه شاهکار به وجود آمده عجیب به نام اون که جانش در تجلا. البته اولش اینه به نام اون که جند آفتکرات آمو چراغ جل به نور دل برخروخت، به خیدت هر دو عالم، به فضلت هر دو عالم گشت روشن، به خیدت خاک آدم گشت گلشن. یه جنبی رسه توجهش به آیات همس آفاقی کاملا خوب است. میگه به نظر اون که جانش در تجلات همه عالم کتاب حق تعالی عرب اعراض جوهر چون حروف هست مراتب همچه چیه اعراض هم چیه وحوف هست قرد این مطلب که اینجا ها گایی رفته این توجهات هست. یا جانی میگوید سلام بازدت پیه خرابات بیا سازی که تأخیره آفاق جهان مرآت حکم شاهد ما فشاهد وجههو فی کل مرآت هر ولی پایه هم اگر ما من قرآن به یه طرف بگذاریم، به عرفان به یه طرف بگذاریم، توجه قرآن به طبیعت نگاه کنیم، قرآن تا چون داده به طبیعت توجه دارد، به عرفان چون داده به طبیعت توجه دارد، میبینیم که قرآن بیشتر از عرفان به طبیعت توجه دارد. بدون اون که قرآن مسئله توجه به نفس و باطن نفس و رجوع به باطن نفس را به شکلی و به وضعی انکار کرده باشد. بنابراین پس انسان کامل قرآن در کنار عقل گرایی و در کنار دل گرایی، حالا عرضتای این ها چقدر هست، در آخر آخر که همه به اصطلاح سیمای انسان کامل اسلام را براتون ذکر می کنن انشاءالله شاید موفق شدن این قسمت را بیان کنن. ولی قرآن، انسان کامل قرآن، انسان عقل گرا و دل گرا و طبیعت گرا و جامع گرا. مسئله ای من دیشب عنوان کردم که باید امشب رسیدم و در آخر بحثم به مرحله رسیدم به این مطلب و باید امشب هم من معذرت میخوام که نمیتونم بیان کنم، چون بحثی که یک مقدماتی دارد که اگر این مقدمات را ذکر نکنم اصلا حرف هیچ پوچ است، فقط زمینه بحث را براتون عرض میکنم. به اون مسئله ترک خودی، ارفان دل را محترم می شمارد ولی نفس را چیزی به نام نفس که در قرآن آمده است نفس را خار می شمارد. تمام دعوت ارفان یا تمام که مبالغه است، قسمتی از دعوت ارفان به ترک خودی، به رفتن از خود، به نفی خود، نفی خود و نفی خودبینی. این تا مطلب توی حد ذاته مطلب درستی و منطق اسلام هم این را تأیید می کند. ما انشاءالله فردا شب به حول قوه الهی هم بیان عرفان را در مورد نفی خود ذکر می کنیم و هم بیان اسلام را در نفی خود که همون نفس هست اون را ذکر می کنیم. ولی در این حال ما در اسلام با دو خود، حتی با تعبیر نفس، با دو نفس و با دو خود برخورد میکنیم که اسلام در عین این که یک خود را نفی میکند و خورد میکند، خود دیگر را در انسان زنده میکند. و این خیلی دقیق است، خیلی دقیق است. این ها میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که یک دوست و یک دشمن در کنار یک دیگر هم مرز یک دیگر استعداد باشن، دشمن دشمن. دشمن دشمن
که اگر باشد دوست در خطره، دوستی که اگر اینم بزنیم که دیگه تمام هدف من از بین رفته. داستان واقعی است که یه وقتی جوان بچه ای رفته بود بالای درخت توت چی برین که مثلا میوه بچین،
یک مار اتفاقا بسیار خطرناک یا بوده بالای درخت
یا بعد رفته بود بالای درخت.
یه وقتی بچه از بالای درخت متوجه شده به پایین پاش
که از اونجا بیاد تا باید بیاد پایین، مار خطرناک فریادش بلند شده.
حالا مار هم همچه درست نزدیک همچه تحلیل این بچه
چه بکنن؟ اینجا یک صیاد بسیار ماهری لازمه بیاد تفنگی و بعد نشانه کنه کله اون مار را که اون مار را بزنه ولی این بچه هم نخوره.
یه بره اشتباه بکنه
تیر هدر رفته، از این طرف بکنه تیر هدر رفته نه به مار خورده نه به بچه،
از این طرف در بزنه به بچه خورده نه به مار،
به جایی که مار را بکشه بچه را کشته. چقدر دقیق باید باشه که این نشانه گیری سوری باشه که مار را بزنه بچه را نزنه.
و نظیر اینها که گاهی اتفاق می افتد دوستی و دشمنی دو تایی با دیگر گلابی زن، این بخواد اونو بکشه اونو بخواد اینو بکشه، شما تیرتون و شمشیرتون و اونچنان بزنید که دشمن بکشید ولی این دشمن گلابی زنده دوست به دوستم اصابت نکنه.
این دو خود در آدمی اونچنان به یک دیگر پیوسته هستن که یک شکارچی
فوق العاده ماهری میخواد که یک خود را
این بناعت هست و پسی این خود را در هم بشکرد و یک خود دیگری را که تمام ارزش های انسانی با اون خود بستد اون خود را از آسیب مسون بدن.
معجزه اسلام این است که این دو خود را آنچنان دقیق تشخیص داده است
یک اشتباه نمیشه. در ارسان گاهی این تشخیص را میدونین هست ولی گاهی وقتا میدونین که به جای این که خود دشمن را نشانه گیری کرده باشن و زده باشن خود دوست را داره، یعنی انسان قربانی شده،
به جای این که نفس قربانی شده باشد
همون اون چیزی که او را خودشون دل می نامند و انسان می نامند انسان قربانی شده. به این نقطه بسیار بسیار دقیقی فردا شب انشاءالله در اطراف این مطلب توضیح می دهم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يكي از مسائل مهم در مورد انسان کامل در مکتب عرفان <تص->
مسئله رابطه اون انسان است با نفس خودش. و البته این مسئله در این حال یک مسئله اسلامی هم هست، یعنی ما هم در زبان عرفا و اهل تصوف مسئله مبارزه با خودخواهی و خودپرستی و پیروی از هوای نفس را می‌بینیم و هم در تعلیمات عالیه اسلامی و بلکه این تعبیر که هم در اونجا و هم در اینجا تا اندازه تعبیر نادرستی است، برای اینکه عرفای اسلامی در این مسائل از خود اسلام الهام گرفتن و تعبیرات هم همه تعبیرات اسلامی. اینجا ما میخواییم که در اطراف این مطلب یک توضیحی بدهیم. ببینید در این که تزکیه نفس نامی بنی شبت با خود که در عربی بهش نفس گفته می شود، با خود مبارزه می شود، با نفس مبارزه می شود، میگن جهاد با نفس. و حتی نفس به عنوان یک دشمن درونی برای انسان تلقی می شود. این شعر سعدی چیست؟ که تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. و همین تعبیر هم اقتباس است از کلام مقدس نبوی که فرمود اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، یعنی خطرناکترین دشمنان تو همون نفس خودت است که در میان دو پهلوی خودت قرار گرفته است. و سعدی در گلستان میگوید از عارفی پرسیدن معنی این حدیث را که چرا پیغمبر فرمود اعدا عدوک نفسک، نفس خودت از همه دشمنها با تو دشمنتر و از همه نسبت به تو خطرناکتر است. میگوید اون مرد عارف اینجور جواب داد، گفت برای این که هر دشمنی را تو اگر به او نیکی بکنی و اون که میخواهد به او بدهی با تو دوست گردد، الا نفس که هر که بیشتر تو خواسته های او را به او بدهی دشمنتر میگردد. پس بالا به چشم یک دشمن نگاه کرده ام و این نفس همونیست که بهش ما میگیم خود. نفس پرستی یا خود پرستی. حالا اینجا ما میخواییم این مطلب را بشکافیم، ببینیم که این خودی یا خودخواهی که گفته می شود بد است این چی؟ یک نوع خودخواهی هست به این معنا، یعنی یک درجه از خودخواهی یعنی اینکه انسان خود محور باشد، به معنی اینکه برای خودش کار میکند، تمام کارها و تمام حرکاتش برای خودش است، خود محور است. از صبح که حرکت میکند تا شب که میخوابد، تمام تلاشها برای زندگی خودش است، برای این شکمش است که سیر بشود و برای این تنش است که پوشیده بشود و برای مسکنی است که در اونجا سکنا بگزیند. در این حد، در این حد چطور است؟ آیا این سیئه اخلاقی، این ضد اخلاق است که آدم برای خودش فعالیت بکند در این حد؟ نه، این اخلاق نیست، یعنی یک ارزش انسانی نیست، ولی در این حال ضد اخلاق هم نیست، یک بیماری هم نیست. این که عرض بکنم اخلاق ضد اخلاق، ببینید قرآن برای انسان یک مقام فوق بشری، فوق حیوانی قائل است و یک مقام هم درجه با حیوان و یک مقام پایین تر از حیوان. یعنی حیوانیت در حیوانیت هم درجه میشه با حیوان، گاهی ارزشی پیدا میکند بالاتر از حیوان و بالاتر از ملک و فرشته حتی، و گاهی ارزش منفی پیدا میکند، زیر صفر قرار میگیره، از حیوان هم پست‌تر. حالا کارهای انسان هم سه قسم است: اخلاق یعنی بالاتر از حد حیوان، ضد اخلاق یعنی پایینتر از حیوان، نه اخلاق. نه اخلاق یعنی اخلاق نیست ولی ضد اخلاق هم نیست، نه اخلاق و نه ضد اخلاق، یعنی یک کار عادی در حد حیوان. حالا اگر یه آدمی در دنیا شما پیدا کنی، خب حتی اینجا آدم ها زیاد، اینا درست خصلت این کبوتر رو دارن، خصلت این گوسفند رو دارن، یعنی فقط به فکر خودشون هستن و بس. از صبح که پا میشه همه فعالیتش برای اینه که این شکم خودش سیر بکنه، شرم بره بخوابه. این در حد حیوان است، کار این اخلاق نیست در این حد، ولی ضد اخلاق هم نیست. اما یک وقت انسان در مسئله خود، مسئله این نیست که به فکر زندگی خود است، شکم خودش میخواد سیر بکند، نه، دچار نوعی بیماری های روانی میشود. یعنی در واقع اون مقام انسانیش میاد در خدمت حیوانیتش قرار میگیره، بعد میبینید به خود کش میشود، نه فقط برای این که بخواد زندگی بکنه. اون حیوان، اون کبوتر داره جمع میکنه که برای این که سیر بشه دیگه، این که امر طبیعی عادی. اون اسب هم میکرد برای این که سیر بشه، این هم یه امر عادی. یه بشر هم در این حد بخواد باشه عادی، یعنی یه حیوان هست. اما یه وقت بشر گرفتار آز می شود، گرفتار هرس می شه، اینجا دیگه صحبت نیست که می خواد فعالیت بکنه برای زندگی خودش، فعالیت می کنه فقط برای این که جمع کنه. هر چی هم که جمع بکنه، باز بیشتر می خواد جمع کنه، باز بیشتر می خواد جمع کنه، باز بیشتر می خواد جمع کنه. در جمع کردن حد ندارد، اسمش میشه آز. بعد ولی اونجا که میخواهد بدهد، میخواهد ببخشد، میخواهد احسان کند، در اونجا دچار بخل و یه بیماری دیگری دچار امساك است. به تعبیر پیغمبر اکرم شخ مطاع دارد. به تعبیر شخ مال خود قرآن است و من یوق شخ نفسه، شخ مطاع دارد، یعنی یک حالت روانی دارد که اون حالت روانی حاکمه در اوست، نه او، نه فکرش، نه عقلش، نه ارادهش، بلکه همون حالت روانی که پول به جانش چسبیده، هیچ حساب و کتاب و عقل منطقی هم نیست تو کار. به علاج عقل منطق باشه میفهمه که اینجا جای خرج کردنه، یعنی خیرش، مصلحتش، منفعتش، خوشیش، خوشیش، سعادتش در خرج کردنه، ولی اون بخل بهش اجازه نمیدهد. این حالت ضد اخلاقه، یعنی پایین تر از حیوانه. آز و حرص پایین تر از حیوان است. خب این است که حالت ضد اخلاق دارد و بیماری. حالات دیگری انسان دارد. این نفس انسان فقط بیماریش این نیست که دچار حرص می شود، دچار آز، دچار بخل می شود. گاهی اصلا یک نوع بیماری های پیچیده‌ای پیدا می کند که از بیماری های تن پیچیده‌تر و مشکل‌تر، یک چیزایی که اساسا با منطق و با عقل سازگار نیست و فقط با همون یک روح بیمار سازگار است. این چیزایی که امروز اینها را بهش عقده‌های روانی میگن، مثل حالت حسد. حالت حسد یه حالت ضد منطقه در انسان، یعنی چه؟ یعنی حالتی پیدا میکنه که خودش فراموش میکنه که در فکر سعادت خودش باشه، همش در فکر بدبختی این دیگری. آرزوش این نیست که خودش خوشبخت بشه، اگرم آرزو داره که خودش خوشبخت بشه، ده برابر آرزوش اینه که اون دیگری بدبخت بشه. این دیگه با چه منطق؟ در هیچ حیوانی همچه حالتی نیست که آرزوی اون حیوان بدبختی حیوان دیگری باشه. حیوان که فکر شکم خودش از تو بعد، ولی در انسان چنین چیزی پیدا میشه. در انسان حالت تکبر پیدا می شود. در انسان عقده‌های روانی پیدا می شود و مخفی در باطن نفس انسان که خودشان از او بی خبر است. اینها مشکلاتی است که نفس انسان برای انسان به وجود می آورد و گاهی نفس انسان انسان را فریب می دهد. اینه درست توجه کنید که خدا، نفس خود آدم، خود آدم، خود آدم را فریب می دهد. این دیگه که حسابی که آدم از درون خودش فریب بخورد. این تعبیر مال قرآن است. بل سولت لکم انفسکم. تسویل یک تعبیر روانشناسانه بسیار بسیار دقیقی است که در قرآن آمده است. یعنی که یعنی هر کسی گاهی از درون خودش خودش فریب می‌خورد. نفس انسان یک چیزی را که می‌خواد اونچنان برای انسان او را جلوه می دهد، اونچنان آرایتش می کند، اونچنان زینتش می کند، اونچنان توالتش به اصطلاح می کند، اونچنان نقش نگار بهش می بندد دروغی که آدم خیال می کند یک چیزی. ولی همین درون خود آدمه که این کار کرده، ولی که آدم خودی تو فرید بده. این تعبیر تعبیر عجیبی است. امروز که روانشناسی خیلی پیشرفت کرده و ترقی کرده، این نکات را به این نکات خیلی عمیقا و خیلی دقیقا رسیده اند و حتی
به این نقطه گاهی رسیدن به این که گاهی وقتا انسان دیوانه می شود.
به این دیوانگی هیچ علت عصبی نداره، هیچ علت جسمی نداره، فقط علت داخلی یا روانی داره. یعنی که یعنی یه وقتی مثلا بر انسان مسائل خیلی سخت میشه و خیلی دشوار میشه، بعد روان انسان برای این که خودش را از شر این قصه ها راحت بکند عقل به مرخص میکنه. گفت زهشیاران عالم هر کسی هر کرا دیدم غمی دارد، دل دیوانه که دیوانگی هم عالمی دارد. به این یه اصل روانشناسی، یه به اصل روانشناسی. به هر حال مسئله کید و مسئله مکر نفس، مکائد نفس، نه مکر نفس انسان با دیگری، مکر نفس انسان با خود انسان، این هم خودش یه مسئله بسیار مهمی. در عرفان به این نکات توجه شده، نفس انسان با دیگری، مکر نفس انسان با خود انسان، این هم خودش یه مسئله بسیار مهمی. در عرفان به این نکات توجه شده، خود هم توجه شده است. این دو قسمت آخری که انسان به وارد ضد اخلاق می کند و بیمار می کند و از حیوان هم پست‌تر می کند، این قسمت ها در حد اعلا خوب بیان شده است و حتی نکاتی گفته شده است که واقعا حیرت آور است. یعنی انسان تعجب می کند که چگونه این مردم در 600 سال پیش، در 700 سال پیش، در 1000 سال پیش نکات بسیار بسیار دقیق روانی رو گفتند. شما امروز در قرن 20 میبینیم روانشناسی به عمق اینها پی میبرد. حالا اون که البته منشأ اینها همین جوری که گفتن، همه اینها ریشه‌اش رو از قرآن الهام گرفتند، مثل همون مسئله تسلیل. منطقه اینا افراد با استعدادی هستن، از یک کلمه از یک سر رشته که قرآن به دست میدهد، اینا دیگه خوب میتوانند به اصطلاح این دنبال رشته رو بگیرن و پیدا بکنند. مثلا در همین زمینه تسلیل من یک چیزی از مولوی برای شما بگویم. امروز این مطلب ثابت است که گاهی در باطن انسان، در شعور باطن انسان یک چیزهایی رسوب میکنه، یک شرارتهایی رسوب میکند که چون بیرون نیست رسوب کرده ته حوزه است. انسان خودش از وجود اینها آگاه نیست و فقط در یک شرایط خاصی هست. یه محرکاتی اگر پیدا شد، یک مرتبه بینید از اون ته تحت، از اون عمق عمق روح انسان میزنه میاد بالا که آدم خودش تعجب میکنه، باور نمیکرد که در درونش چنین چیزهایی وجود داشته. گاهی وقتا انسان خودش به خودش ایمان پیدا میکنه، نگاه میکنه به خودش، میبینه در قلب خودش هیچ کدورتی نیست، کینه‌ای با کسی ندارد، حسدی با کسی ندارد، تکبری ندارد، عجبی ندارد. نگاه میکنه در خودش، واقعا میبینه اینها هیچی درش وجود نداره. ولی در یه موقعی پیش میاد، به تعبیر قرآن امتحان پیش میاد، در یه امتحان پیش میاد، یه مرتبه آدم میبینه یک تکبرها از اون درون انسان آمد بیرون، یک عجبها آمد بیرون، یک حسدها آمد بیرون، یک کینها آمد بیرون، حقدها آمد بیرون، اون سرش ناپیدا. اینها میگویند که نقصتش درهاست،
او کی مرده است از غم بیالتی افسرده است. میگه نفس انسان حالت مار رو داره، حالت عطعی را دارد که مار عطعی در زمستان وقتی که زمستان پیش میاد اینها حالت یخزدگی و حالت چرخی پیدا میکنند. آدم وقتی دستم بهش بذارد تکن نمیخورد، بچه هم باش بازی بکنند و بچه رو زهر نمیریزند به بچه، ولی آدم خیال میکنه اگر رام شده. اما یه آفتاب گرمی وقتی بهش بتابد یک مرتبه این بینی عوض شد، یک چیز دیگری شد که داستان مفصل ملا آورده است راجع به اون افعی و که اون مارگیر رفع اژدهایی را از کوه آورد، که حالا مفصل از داستانش دیگه ذکر نمی کنم. بعد میگوید نفست از درها او کی مرده است از غم بیالتی افسرده است. خیال نکن نفست مرده است، او اژدهای یخ زده است، حرارت بهش بتابه اون وقت میزنی چه خبر هست. یا جای دیگر اون چنان بیان میکند که روانکاوها را به حیرت میاندازه راجع به میلهای پنهان و میلهای خفته در انسان. چه تشبیهی میکنه؟ میگه میلها همچون سگان خفتند، اندر ایشان خیر و شر بنهفتند، چون که قدرت نیست خفتند و مرده، همچون زنبارها و تنزده. میگه سگاه رو دیدی که یه وقتا میگه ده تا پنج تا سگ یه جا میبینه اینها خوابیدن، سراشون رو گذاشتن روی دستهاشون، چشمهاشون هم خوابیدن که آرام گرفتند. الان خیال میکنن بررس گوسفند است اینجوری، چون که قدرت نیست خفتند و نرده، همچو هیزمبارها و تن زده. تا که مرداری در آید در میون. اما در این بین اگر یک لاشه مرده پیدا شد، همین ها که اینجور خوابیدن سرا روی دستا گذاشتن مثل گوسفند، یک مرتبه بیرید از جا حرکت میکنن، این چشمه ها از قالب در میاد و این صدای خرخور هست که از حلق اینها میاد بیرون و هر موی اینها مثل یه دندان شده. تا که مرداری در آید در میان، نفخ صور حرف کوبد بر سگان، چون که در کوچستگی مردار شد، چون که در کوچه خری مردار شد، فقط سگ خفته به دل بیدار شد. یه لاشه مرده پیدا میشه، ببینید سگا چجور بیدار میشن. حرفهای رفته اندر کتم غیب، تاختن آورد و سر برزد ز جیب، مو به موی هر سگی دندون شده، از برای حیله دم جنبون شده. اینا این مثال میاره، مثال سگها و مردار که تا مردار نیست اینا چیز آرام گرفتن خوابیدن. آدم خیال بکنه گوسفند هست، همین که مردار پیدا شد چگونه یک مرتبه از جا حرکت میکنن. بعد یک دفعه میگوید که صد چون این سگ اندر این تن خفتند، صد چون این سگ اندر این تن خفتند، چون شکاری نیست چون بنهفتند. و چه حقیقت بزرگی و چه نکته دقیق و باریکی و چه حقیقت بزرگی. همینجا مطالب 100% درست است و بسیار بسیار عمیق و بسیار بسیار دقیق و شواهد قرآنی چقدر تأیید میکند این مطلب را، یا حدیثی که اگر بخوام براتون ذکر بکنم مفصل میشه خیلی، همینقدر اجمال برای شما عرض میکنم. هیچ در این مطلب شکی نیست. در این که انسان گذشته از اون خود ابتدایی حیوانی خودمحوری که فقط در فکر خودش است نه در فکر دیگران مثبت یا منفی، خب یه حالت عادی این چیزی نیست. حالت آزدهر یک بیماری عجیب. بعد این بیماری های مخفی، عقده های روحی، عقده های روانی، اینها همه سر جای خودش. خوب نتیجه چی؟ نتیجه این است که پس با نفس اونجا که به صورت آز در میاد و اونجا که به صورت حرص در میاد، اونجا که اون میل ها به صورت اون سگ های خفته در درون انسان مخفی می شوند، اونجا که نفس انسان حالت اون عطیه را پیدا می کند، پس چه باید کرد؟ باید او را از بین برد. جهاد با نفس، باید با نفس، یعنی با نفس اماره، با نفس اماره به سوء، که این تعبیر هم مال قرآن است دیگه، با این نفسی که به شدت فرمانده بدی میدهد. او حد اولش که میخواد یه لقمه نون بخوره که فرمانده بدی نیست، او غریزه طبیعت است و خوبم هست. وقتی که به صورت آز و حرص و بخل و حسد و کینه و عقده و امثال اینها در میاد، خشم و غضب، اون وقت است که این نفس اماره به سوء است. قرآن هم میگوید با نفس اماره به سو باید مبارزه کرد. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا که ان الجحیم هی المأوى و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى که ان الجنت هی المأوى. تصریح میکنه قرآن که باید نه جلو نفس رو باید گرفت و باید نهی کرد نفس را از این که دنبال هوای خودش برود. در جای دیگر می فرماید که افرئیس من اتخذ الهه و هوا، آیا دیدی اون کسی که معبودش همون هوای نفسش هست؟ جای دیگر از زبان یوسف صدیق نقل می کند و ما عبر و نفسی ان النفس لعمارتون به سوء. من هرگز نفس خودم تبرئه نمی کنم. من می دانم یوسف در این حال ببینه چی داره میگه. یوسفی که از خودش مطمئن هست، در این حال وقتی میگه ان النفس لعمارتون به سوء، میخواد بگه این دستگاه نفس انسان اونقدر پیچیده است، اونقدر پیچیده است، اونقدر پیچیده است که گاهی وقتا در اون لایه دهمش ممکنه یک چیزی باشه که آدم خودش نفهمید. بلحاظه من هرگز از نفس خودم رو تبرئه نمی کنم و مؤمن خصلتش این است که هیچ وقت اعتماد نمی کند به نفس خودش از نظر این که شرارت نکند. از نظر شرارت نکردن هرگز اعتماد نمی کند. در مسئله جهاد نفس هم خب اسلام تأیید میکنه این مطلب را. از کلمه جهاد نفس مال خود اسلام است. کلمه جهاد نفس اونجاست که پیغمبر اکرم وقتی که گروهی از صحابه از غزوه مراجعت کردند و میان، شاید هم پیغمبر اکرم به استقبالشون رفتند یا حالا در مدینه بالاخره به طور دست جمعی خدمت حضرت رسیدند، نگاهی به اینها میکنند، پیغمبر رو ببینه چه فرصت شناسه و چه میفهمد در کجا چه سخنی را بگوید. مردمی هستند سرباز، غازی، مردمی که به جنگ رفتند و از جنگ برگشتند، حالا میخواد بهشون آفرین بگوید. همینجا بزرگترین درس اخلاق را بهشون میده. بگوید مرحبا به قوم طلب الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. آفرین آفرین بر مردمی که از نبرد کوچک بازگشتند و نبرد بزرگ بر اونها باقی مونده است. آفرین آفرین جن آفرین. یا رسول الله و من جهاد الاکبر نبرد بزرگ چیست؟ فرمود جهاد و نه مجاهده با نفس اماره، اون بزرگتر از جهاد با انسان دیگر. پس جهاد نفس هم اسلام گفت. تا اینجا همه درست. ولی در مرحله جهاد نفس و مبارزه با خودخواهی و خودپرستی و در هم کوبیدن این خود، ما در کلمات این بزرگان، یعنی این مکتب که اسمش مکتب عرفان تصوف میگذاریم، گاهی به جایی میرسیم. البته گاهی میگم، نمیخوام بگم حتی اکابر هم این اشتباه رو میکردن، ولی این اشتباه زیاد هست در کلمات اونها. به جایی ما میرسیم که اسلام اون رو تأیید نمی کند. حالا من نمیخوام اون ریاضت های خیلی شاقه رو بخوام ذکر کنم، اون خودش یه مرحله است، همه مراحل عرض میکنم. یکی از مراحلش ریاضت های شاقه است. ریاضت های شاقه اینجا که میرسد اسلام میستد. اسلام میگوید بدنت بر تو حق دارد. اصحابی از پیغمبر بودند که میخواستن خودشون رو به این ریاضت های شاق وارد بکنن، پیغمبر به شدت با اونها مبارزه کرد. در این حال گاهی باز دیده میشود افرادی که تن به ریاضت های شاقی میدهند که اسلام در اون حق این ریاضت ها رو تأیید نمی کند. این یکی که این خیلی مهمی. یکی دیگر، ریاضت و مجاهده با نفس دو جوره. گاهی وقتا مجاهده با نفس میکنن به شکل ریاضت، یعنی به تن خیلی سختی میدن، به تن سختی میدن. غذا خیلی کم بخور، خیلی کم بخور، خیلی کم بخور. خواب خیلی تقلیل. خب بدن انسان هم یه حالتیست که هر جور انسان او را پرورشش بده قبول میکنه. و بعد ممکنه که یه کسی در اثر ممارست زیاد کاری بکنه که در شبانه روز واقعا بتواند به چند دانه، به چند مغز بادام مثلا به سر ببرد، و در شبانه روز همه خوابش مثلا به یه رو ساعت تقلیل پیدا بکنه. یعنی این تن را در حالت زجر قرار بده، که این بیشتر توی هندی ها معمول است و در میان مسلمین کمتر، چون خب منطق اسلام نمیگذاشته که این کار زیاد رایج بشه. ولی قسمت دیگر از جهاد با نفس مبارزه با تن نیست، مبارزه با خود نفس است، با روان است. یعنی برخلاف میل نفس رفتار کردن است. اینم تا یه حدش درست. ولی در همینجا گاهی ما کار چیزهایی ما میبینیم که با منطق اسلام جور در نمیاد. حالا اینا رو یک یک برای شما عرض میکنم. یعنی انسان کامل اسلام اینجور نیست. یکی از اونها روشیست که در میان بعضی از متصوف معمول بوده است، نه در میان همه، ولی در میان همه کم و بیش اثر گذاشته، اسمش میذارن روش ملامتی. روش ملامتی ها، روش ملامتی چیه؟ روش ملامتی نقطه مقابل روش ریاکاری است. آدم ریاکار باطنش بد است، تظاهر میکنه به خوبی. ملامتی یا آدم خوب است، برای این که مردم به او عقیده پیدا نکنن تظاهر میکنه به بدی. یعنی شراب نمیخوره ولی تظاهر میکنه به شراب خوری. زنا نمیکنه ولی یه جوری رفتار میکنه که مردم او را یه آدم فاسق زناکاری بدانند. چرا؟ میگه من این کار میکنم برای این که نفس را بکشم، برای این که نفس بمیرد. واقعا مبارزه شدید است با نفس. این نفس که دلش میخواد در میان مردم آبرو داشته باشه، وجهه داشته باشه، مردم به او اعتقاد داشته باشن، عمدن کاری میکنن که مردم اعتقاد نداشته باشن. دزد نبود، تظاهر به دزدی میکرد. مال مردم بسا بود میباید یه جا که اونه بیان بیگرن کتکش بزنن، ولی اگر نمیتنیدن دوباره با سرجاش میگذاشت. شیشه مشروب را با خودش حمل میکرد در حالی که شرابخوار نبود. این بوده است. آیا این با منطق اسلام وفق میده؟ نه. اسلام میگوید مؤمن ارزش در اختیار خودش نیست. مؤمن حق ندارد که خودش کاری بکند که شرف و احترام به ارز خودش رو در میان مردم بریزد. اسلام میگوید ریاکاری نکن، تظاهر به خوبی نکن وقت خوب نیستی، ولی تظاهر دروغی به بدی نکن. اونم دروغ، اینم دروغ، اونم دروغ عملی، اینم دروغ عملی. نه اون دروغ را بگو و نه این دروغ را بگو. اینی که شما می‌بینید در ادبیات عرفانی، یکی از علل این که در ادبیات عرفانی معانی بلند مقدس معنوی را در با لباس الفاظ فسق و فجوری بیان کردن، از زبان شاهد، از زبان معشوق، از زبان می، از زبان نی، از اینها گفتن، این ریشه بیشترش در اینه که میخواستن تظاهر بکنن به چیزی که خودشون اهل اون نبودن. حتی در حافظ همین مطلب زیاد دیده میشود. و این که حافظ خودش گاهی وقتا میگوید که من ملامتی نیستم، ریاکار نیستم، ملامتی هم نیستم، جلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، نکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. به فسق مباهات کردن همونهایی هستن که اینجوری میکنن. ولی شاید از بعضی کلمات خود حافظ هم، از حافظ هم بشه این مطلب رو فهمید. ولی به هر حال روش ملامتی یک نوع مجاهده با نفس صوفیانه است که اسلام، البته بازم تأکید میکنم در میان همه متصوفه نبوده، در میان بسیاری از متصوفه حفظ آداب شریعت خیلی خیلی قوی بوده، از قبیل خواجه عبدالله انصاری امثال اینا، ولی در میان گروهی این مطلب بوده است. میگن در میان متصوفه خراسان ملامتیان در اونجا زیاد بودن. به هر حال اسلام در جهاد با نفس روش ملامتی را اجازه نمیدهد. اینه گاهی در مکتب تصوف، گاهی بازم گاهی عرض می کنم، گاهی در مکتب تصوف در همین جهاد با نفس که تا اینجا عرض کردیم که اسلام چقدر تأیید می کند تا مسئله نفس و نفس اماره و اینها، در مرحله جهاد با نفس این کاری می کند. طرد دناعت و پستی می دهند برای اینکه این نفس را رام بکنن، برای اینکه این نفس را به اصطلاح ذلیلش کرده باشن، برای اینکه این نفس را از فرمان دادن باز بدارن. چطور؟ یعنی مثلا در یه جایی میتوانه از حیثیت خود دفاع بکنه ولی دفاع نمیکنه. اینی که ما اسمش رو داریم عزت، عزت مؤمن، این معنا در مکتب، در بعضی از مکتب‌های تصوف معنی ندارد. حالا اولا در میان بسیاری از اینها در مراسمی که سالک باید شیخ خودش رو خدمت کند، استاد خودش رو خدمت کند، گاهی وقتا فرمان میده اون استاد به این به یک کارهایی که این کارها خیلی پست و دنی و عرفان. مثلا مدتی حتما باید برود عرض کنم که تلقه سرگینه های حیوانات جمع بکند، برود کناتی مثلا بکند، برود کارهای اینجوری بکند، یا بسر از اینها کارهایی. میگه برای این که نفس کشته بشه. و در شرایط دیگری گاهی اون چنان تنگ به کار پست میدهد، همه برای نفس کشی، که اسلام اینا رو اجازه نمیده. از ابراهیم ادهم که از مشایخ تصوف است، این ابن عبدالحدید نقل میکنه، مدرکش هم کجاست الان من یادم نیست، ولی من از اینجا الان نقل میکنم. میگه ابراهیم ادهم گفت که من در عمرم هیچ وقت به اندازه 3 موضع خوشحال نشدم. یکی اون که یه وقتی در یه مسجدی، چون یه آدمی بود که اول شاه و شاهزاده بود، بعد فرار کرد و آمد و بعد در همون حال اصطلاح تنهایی زندگی میکرد و با حال سلوک خودش بود مجاهده با نفس، مریض بودم توی مسجد افتاده بودم، مریضی که از جا نمیتونستم بلند شم. خادم مسجد که آمد این گداها فقیرها که خوابیده بودم بلند کرد، یکی یکی اصطلاح کرد بلند شید، بلند شید، گم شید از اینجا، بلند شید، به من رسید، دیالا بلند شد، چند تا با پاس در بلند شد، من نمیتونستم بلند شم، همه رفتن، من تنها بودم. بعد این پای من گرفت، مثل یه لاشه من گرفت از که مسجد بیرون انداخت. اینجا خیلی من خوشحال شدم، دیدم این نفس حسابی داره اینجا کوبیده میشه و ذلیل میشه و خار میشه. یکی دیگه، یه وقتی ما سوار کشتی بودیم، عده زیادی بودن و یه دلغکی هم توی این کشتی بود، برای سرگرمی اهل کشتی دلغک بازی در می آورد. اون وقت همه نشسته بودن توی کشتی، او وسط بود، شروع میکرد به قصه و قصه گفتن، مردم میخندون. یه دفعه گفت که بله، در فلانجا که ما رفته بودیم به جنگ با کفار، چنین میکردیم چنان میکردیم، و بعد یک کافر رو نمیدونم کثیف چنین چیزی بود، و وقت من رفتم و ریش این کافر گرفتم چنین کشیدم و فلان حرفا. نگاه کرد توی این مجلس، بالاخره یه سوژه میخواست، یه آدمی میخواست که اون را به اصطلاح سوژه خودش قرار بده. از من پستر کسی رو پیدا نکرد، آمد ریش من گرفت، من کشید و این چنین تو مجلس کشید، مردم خندیدن. خیلی خوشحال شدم اینجا، دیدم خوب حسابی نفس داره در اینجا خوبیده میشود. یکی دیگه، یه وقتی یه زمستانی بود، در کجا بودم، آمدم بیرون تو آفتاب نگاه کردم به پوستینم، اینقدر شپش زیاد داشت که نفهمیدم پشم زیاد داره یا شپش. اینم یکی از مقاماتی بود که خیلی خوشحال شدم. بله، اینها مبارزه با نفس است، جهاد با نفس است، اما جهاد با نفسی است که اسلام اینجا را اجازه نمیده. چرا اجازه نمیدهد؟ دلیلش حالا بعد عرض میکنم چرا اجازه نمیدهد. به این جهاد که برسد، اسلام به هیچ وجه چنین عرض کنم که مجاهده با نفسی را اجازه نمیدهد. اساسا اسلام اینجور که انسان کم بخاری بدهد، او دلغت بخواد، مردم رو بخواد بخندونه، یعنی یک کار بدکاری بخواد بکند، یک کار خرافی بخواد مرتکب بشه، اصل کارش خلاف، بعد توهین کردن به من خلاف دیگر، بعد من تسلیم اون بشم، او بیاد دست به ریش من بگیره، من بکشه این طرف اون طرف، من هیچ چه نگم، برای اینکه جهاد با نفس است. اسلام میگه نفس مؤمن عزیز است، محترم است، مؤمن از شرف خودش و شرافت خودش باید دفاع بکنه، واجبه. به طبق منطق اسلام واجب بوده بر ابراهیم ادهم که در اونجا در مقابل اون آدم بیسته بگه فضیل موقوف برگوشو. دیگری میگوید یه نفر یه شب من دعوت کرد خونش، به افطاری مثلا ماه رمضان بود، من رفتم در خونش، وقت رفتم رام نزد، باز یه شب دیگه دعوت کرد، بازم رفتم، بازم رام نزد، باز یه شب دیگه من دعوت کرد، بازم رفتم، بازم رام نزد. آخر کارش گفت عجب آدمی است که تو، واقعا من تعجب میکنم، من 3 دفعه تو رو دعوت کردم، هر 3 دفعه راه ندادم، ولی در این حال تو باز هر وقت دعوت تو کنم دید. گفتم خب بله، خب سگم که اینجوره، سگم شما اگر 10 دفعه عرض کنم که صداش کنی میاد، 10 دفعه به روی باز در میگرده میره. ولی اسلام اجازه نمیدهد که انسان تا این حد نفس خودش رو خار بکند، توهین بکند و تحقیر بکند. چرا؟ حالا راز مطلب اینجا، در اسلام ما از یک طرف میرسیم اونجا که صحبت نفس میاد. این نفس باید با این نفس مجاهده کرد، باید مبارزه کرد، باید نفس میرون. نفس اماره به سوء چنین است، چنین است، چنین است، چنین است. و همین اندازه و بیش از این اندازه یه جای دیگه میرسیم در اسلام صحبت عزت نفس است، صحبت قوت نفس است، صحبت کرامت نفس است، صحبت اینه که نفس مؤمن عزیز است، نفس مؤمن محترم است. و حتی همه اخلاق اسلامی بر اساس توجه دادن انسان است به کرامت نفسش و به شرافت نفسش. و میگه شرافت نفس خودت لکه‌دار نکن. این چطور میشه؟ از یه طرف میگه که مجاهده با نفس بکن، از یه طرف دیگه میگه که شرافت نفس خودت را لکه‌دار نکن. مگر دو نفس وجود دارد که یه نفس را باید باش مجاهده کرد و یه نفس را باید محترم شمرد؟ جواب اینه که دو نفس به معنی این که دو شخص باشه وجود ندارد. یک نفس وجود داره، ولی یک نفس است درجه عالی دارد و درجه دالی و پست دارد. نفس در درجه عالی خودش شریف است و در درجه دالی خودش وقتی پاشان نیست بگن پست است، وقتی که پاشه از گلیمش درازتر میکنه باید جلو چه گره. این مطلب است که در زبان عرفا به این مطلب اونچنان که باید توجه نشده است. و چون توجه نشده است، اونجا که مسئله جهاد با نفس در کلمات اونها مطرح است، جهاد با اون نفس شریفه هم ضمن شده. نه فقط جهاد با نفس اماره شده، جهاد با اون نفس شریفه هم شده است. یعنی این که چنین خودی در کار هست، باز میگم کمتر، کلمه کمتر میگم برای این که خیال نکنید که بخوام بگم هیچ توجه نشده. چون گاهی وقتا از سوالاتی که بعضی از دوستان میکنن معلومه که هستن افرادی که با این مطالب آشنا هستن، از این جهت من یه نکته رو عرض میکنم. ببینید آقا، این نکته رو شما در هر حال بدانید، چون در فلسفه جدید هم به صورت دیگری مطرح است. و اون این است که من واقعی انسان کیست و چیست. فلسفه یه نظر خاصی دارم، نظرتون همینه که من هر کسی همین روان انسان است و روح انسان است. همینه که انسان تشخیص میده، همینه که میگه من که احساس میکنم من این روح هم، پس میگه من چیز میگه روح هم. روان شناسی امروز لااقل به این مقدار رسیده است که این من انسان، این مقداری که تو احساس میکنه از خودت، اون یک قسمتی از من تو هست، قسمتی بیشتر از من تو، من ناآگاه تو که تو خودتم از وجود او آگاه نیستی. یعنی در شعور ظاهر تو اون وجود نداره. او حقا در اینجا اعجاب کردن، اعجاب کردن چون درجه از روانکاوه های امروز هم دقیق تر رفتن. و صحیحا با فلسفه مخالفت کردن، گفتن اشتباه کردن فلسفه های، گفتن من همون روح انسان هست، من خیلی دقیق تر و عمیق تر است از اون که فلسفه اون را روح انسان میدانن. به این فلسفه من و تو برتر از جان و تن آمد، که جان و تن و اجزای من آمد. البته اون همیتن میگن من هر کسی، این من حقیقی 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 هر کسی به من خودش اون وقت دست میابد و من خود رو اون وقت کشف میکند که خدا رو کشف کرده باشه. من انسان شهود من خود از شهود خدا هیچ وقت جدا نیست. به این آیه قرآن است.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. في الدار الثاني مفصل
این از شدیدن توجه دارن که من انسان اونی که ما بهش میگیم من خیلی عمیق‌تر از این حدی که فلسفه دار کردن نهج دین عربی که پدر عرفان اسلامی هست و تمام این عرفایی که از قرن هفتم به بعد آمده اند به عرفان نظری و به اصطلاح داشتن به عرفان خیلی از نظر فکری توسعه پیدا کرده چون هایی که به زبان فارسی گفتن از قدیم مولوی چون هایی که به زبان عربی و زبان دیگر گفتن تمام شاگردهای مکتب او هستن از پدر عرفان اسلامی موجود دینه سخت تحریر میکنه فلاسفه نظیر بوعلی و اینا را حسن فلسطین این حرف اونه که داره تکرار میکنه ملا یرونی در یه جا عجیب این مطلب رو بیان کرده در یه جا میگه ای که در پیکار خود را خودم اون منم ای که در پیکار خود را باخته ای کسی که خودت باختی تعبیر از قرآن بل ان الخاسرون الخاسرون الذين خسروا انفسهم قرآن میگه که بزرگترین باختنها و بزرگترین باختنها و بزرگترین قمارها و باختنها در قمارها اینه که آدم خود را ببازه ای که در پیکار خود را باخته دیگران را تو ز خود نشناختی تو به هر صورت که آیی بیستی یعنی بیستی تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این والله اون تو نیستی خیال میکنی توی یک زمان تنها حال بعد دارید میارد میگه یک زمان تنها دو مانی تو زخل در غم و اندیشه مانی تا به حل میگه این وقت خلوت در رخ داده یه وقتی که خودی در خلوت یا اجبارن یا اختیارن از مردم جدا بشی چطور وحشتت میگیره حالا از تنهایی وحشت میکنی یا نمیکنی کدوم یکی از ماها هستیم که ده شبانه روز در یک تنها باشیم حوصله منتر نره همه حتی تسلیلی دیگه بالاترین حرفا چرا در تنها میمونی چرا تنها میمونه در اون میگه یک زمان تنها بمانی تو ز خلق در غم و اندیشه مانی تا به خلق این تو کی باشی تو اگر خودت یافته بودی اگر خودت در کرده بودی محال بود چنین چیزی این تو کی باشی که تو اون اوهدی که خوش و زیبا و سرمست خودی یعنی اگر تو خودت کشف کرده بودی در خلوت وقتی که با خودت بودی نیازی به هیچ چیزی نداشتی در خلوت وقتی که وحشت میکنی که با خودت هم نیستی خودت هم گم کردی خودت هم باختی این است که عبادت روح عبادت حقیقت عبادت که توجه به خداست بازیافتن خود واقعی آدم خود حقیقی شد در عبادت و در توجه به ذات حق پیدا می کند و می یادد پس بنابراین تا این حد این مسئله رو اینها کشف کردن و درک کردن در این حال در مسئله جهاد و نفس به این مسئله کرامت نفس کرامت اون مقام عالی نفس عزت اون مقام عالی نفس شرافت اون مقام عالی نفس این نباید لکه‌دار بشه و اساسا در تکیه دو هست که انسان به مقامات عالی میرسد این دیگه ما در مکتب عرفان کمتر می‌بینیم
خیلی خیلی کم میبینید، اونقدر کم میبینید که باید بگیم نیست. یعنی اگر این ما مقایسه بکنیم در دستورهایی که در متون اسلام هست، به این تیما همه چیز را از دستورهای اسلام الهام گرفتن، این الهام را کمتر گرفتن. دسترشون بوده که کمتر به این مطلب شد، این نقطاش را کمتر درک کردن. من یه وقتی البته یادداشت کرده بودم قسمتهای از این مطلب را، حالا من برای شما میخونم. در اسلام با همه اینها که عرض کردن، نه النفس عن الهوى هست، ان النفس لعمارة بالسوء هست، قد عطی همان زکاها لقد خواب من دستاها هست، موتی قبل ان تموتی هست، همه اینها هست. در این حال این چند چیز تکیه شده روی عزت نفس. عزت نفس قرآن میگه ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، نمیگه که عزتی تو خود پرستیست، نه عزت نفس. که از این حرف ها پیغمبر فرمود اطلب الحوائج به عزت الانفاق، فرمود که خب بشر به بشر حاجت پیدا میکنه، هیچ وقت اگر حاجتی دارید پیش کسی با ذلت حاجت نخواهید، با عزت نفس بخواهید. یعنی عزت خودتان را لکه‌دار نکنید، نگید آقا این بیشتر بری از نظر جواب نفتان بارده با هوای نفت بهتره، من میخوام به شکل یه جدا از یک کسی چیزی بخوام. اسلام اجازه نمیدهد، میگم حاجتم اگر پیش کسی داری با عزت نفت حاجت خودت را از او بخواه بگید. علی میبینه چی میگوید در میدان جنگ؟ صحبت عزت است، شرافت است. الموت فی حیاتکم مغرورین بل حیات فی موتکم قاهرین. مرا آر آید از این زندگی که سالار باشم کنم زندگی، تن مرده و گریه دوستان به زنده و خنده دشمنان. مرا آر آید از این زندگی که سالار باشم کنم زندگی. امام حسین می فرماید جمله اسماعیلیشون، موت فی الظل خیر من حیات فی الظل، مردن در سایه عزت بهتر است از زندگی با ذلت. امام حسین می گه جهاد با نفس حکم می کنه، آقا ما تن به حکم یزید بدیم، تن به حکم ابن زیاد بدیم، بیشتر با نفس خودمون مجاهده کردیم. نه، اسلام اجازه می ده. على غير مدعي ابن الدعي فترك بين اثنتين بين الثلة والذلة، لهيهات من الذلة يعبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنين بحضور طابت وطهرت. بس كيف فرمود بإنك تتر زياد إن معكس تتر معكس كمين مرحل أذنان خاصة سياطا بذلات بدهن لا شمشير يتعال دين دفاع، لهيهات من الذلة ما كجا وطن بذلات دادن كجا خدا را دیدیم که بطن به جلت بگید. یعنی میخواد بگم این قصد شخصی من است، مکتب من به من اجازه نمیدهد، خدای من به من اجازه نمیدهد، پیغمبر من به من اجازه نمیدهد، تربیت من به من اجازه نمیدهد. من در دامن علی و در دامن زهرا بزرگ شدم، از پستان زهرا شیر خوردم، اون پستانی که به من شیر داده به من اجازه نمیدهد. یعنی گویی الان مادرم زهرا اینجا حاضره، من میگه حسین تا از پستان من شیر خوردی، اون که از پستان من شیر خورده تن به جلت نمیدهد. امام حسین مگر جهاد با نفسه، بیشتر جهاد با نفسه. ما بریم تن بگیم به جلت ابن زیاد، بزه هر کاری بخواد بکنه از سلیم زیاد بکنه، بزاری که خیر از اینه که ما احانت میکنه، تهیم میکنه، فوت میدهد، از خودش بیشتر جهاد با نفس کردی. ابدا ابدا که این چیزی لا یاتیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اسر فرار العبید. من هرگز دست جلت به شما نمیدهم و مانند بندگان فرار نمی کنم، یا لا اغر اغرار العبید، مانند بندگان اغرار اعتراف نمی کنم و تکلیم و تن به ذلت نمی دهم. و از اینجور تعبیرات باز در قرآن، در حدیث، در کلمات ائمه، مخصوصا در کلمات امام حسین، مخصوصا در کلمات امام حسین خیلی زیاده. من یه مطلبی را در مسجد جاوید گفتم، برای توضیحش بعد اینجا تکرار میکنم. من در یک جلسه ای گفتم که این جمله ای که اخیرا معروف شده به نام امام حسین که ان الحیات عقیدتم و جهادو، در هیچ مدرکی از مدارک اسلامی چنین جمله ای نقل نشده از امام حسین، بنابراین سند نداره، معناش هم درست نیست، با منطق امام حسین جور در نمیاد. منطق اسلام این نیست که زندگی این آدم یه عقیده ای و جهادی در راه عقیده، صورت عقیده در اسلام نیست، صورت حق در اسلام زندگی این است که انسان حق را پیدا کند و در راه حق جهاد کند. مسئله این که در راه عقیده باید جهاد کرد یه فکر فرنگی که بعد ها در میان مسلمین آمده است به صورت این که خود اسدون رأی که فی الحیات مجاهدن ان الحیات عقیدتون و جهادی. و ببینید من این مطلب خواستم از کل دیدم چند نفر از جوانهای آمدن دیدم خود دلتون میخواد بگیم که نه همین دلنا برم امام حسین بسا خود اینه میگه که من گفتم که از امام حسین نیست. این مطلب خواهد عرض بکنم که ما برای نسل جوان این احترام را قائل هستیم نسبت به نسل گذشته. البته نه همین نسل گذشته نمیدون بون هم تونید درده بشید که من نسل جوان را حقیقت جور میدانیم، نه متاسف در اون تکیه عزیزهی پیدا کرد دلو بدون دلیل. خب اگر بنا بشود که نسل جوان هم یک چیزی که تیچه رس رفت نشود بیرون آورد بدون هیچ دلیل و به هیچ منطقی یک چیزی را گفت نسل دیگه باش حرف دار، خب نسل تو هنه نمیدیم منتاسل شما عزیزه بیا خوشت آمده او اگر جمعه بیا خوشت آمده او هم بیدلیل بیش عزیزه خود شخص بیده سلام بیدلیل در عزیزه خود شخص بیده. شما اجالتا از زبان دوست خودتون میشنوید که این جمله نه منطقا به اسلام تطبیق میکند و نه در هیچ کتابی مدرک و سندی دارد. حالا فرض کنید یه وقت یه آدمی از مخالفان شما، از دشمنان شما، یه آدم غیر مسلمان، آدم واردی اما به شما که هی دامن میگید این در حیات عقیدت و جهادی، امام حسین گفته این در حیات عقیدت و جهادی، یه قدم یه دسته میگه آقا کجا امام حسین گفته؟ که بگو هر چی که امام حسین گفته اون لابد مدرکی داره، یه سندی داره، در یه کتابی شما که پیدا نمی کنید بعد یه سراغ نه میگه آقا این جمله این در حیات عقیدت و جهادی در کجا دید به من نشنه ده، میخوام به یه آدم مخالف اینم باش مباحثه کردم، میخوام برم بهش نشون بدم. اون وقت من به شما میگم آقا این در هیچ کتابی وجود نداره. بعد من میگه آقا پس چه سهاره با من نگید میگیم آره به من خواهی بخون بخوا همیشه که شما میگیدیم آیا حرفای میزنیم چون یه بار به من گفتی آقا این از کلمات ما حسین نیست ما این اشتباه کردیم. همون وقت شما به مثل من مثل شمایی به مثل منی حمله خواهید کرد آقا شما چرا این وقت سکوت کردید نگفتید 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 وقتی ما در مقابل دشمن گرفتار شدیم محکوم شدیم حالا برید ما میگید کسی چی شدیم. بنابراین سوالتان امام حسین جمله هایی دارد شما اگر از جمله حماسی شیفته این جمله هستید جمله هایی دارد صد درجه بالاتر از این ان الحیات عزیزت و جهادی بالاتر از همین جمله که خوندم موت فی الظل خیر من حیات فی الظل، مردن در عزت شرافت دارد به زندگی در مذلت خود میکی بهتر. حالا این بیت حیات یه جمله روز عاشورا خودش الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار. الا این بالا تراشی همون جمعی دیگر رو داشته است الا این مدعیت مدعیت مدعی قدرت ذری نسمتین بین سلط و عبدالله به عاص من عبدالله یا عبدالله ذالک لنا و رسوله به حضور طابت و طابت. الا این جمعه بالا تراشی جمعی که در خود راش کفت فمن کان باذلا فیما مهدته ممثلا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راح للمصبح ان شاء الله و ده ها جمله هایی دیگر را جمعه ما که در فقر شعار نیستیم. اگر یا مردم بودیم در فقر اینجا شعار ها بودیم یعنی شعار های زنده و حماسی نرستیم. حالا که نرستیم یک جمله به سال میگن مال امام حسین خوب حالا ما که نداریم از خودمون حالا یک جمله دیگر را میگه برام امام حسین ما که هیچ دچار فقر شعار که نیستی. این همه شعارها از خود امام حسین، از پدر امام حسین، از برادر امام حسین، از مادر امام حسین، از فرزندان امام حسین، این قرد از این شعارهای زنده داریم که دنیا باید بیاد از ما قرض بکنه. ما چرا داریم شعار مردم رو داریم قرض بکنیم؟ یا شعار نادرست مردم را به نسل جوان شایستری تعصب بگردد خب نیست. بازم من میگم اگر واقعا یک کسی پیدا کرد، اگر من صدی نقدی نه میدونم که پیدا نمیشه، اگر صدی صدم نمیگم برای اینکه پیدا نکرده باشم، صدی نقدی نه میگم پیدا نمیشه. حالا اگر یه نفر رفت این جمعه رو پیدا کرد، من قول میدم که بله همین منبر بیام بگم آقا من اشتباه کردم. ولی خب ما باید که مستند حرف بزنیم، نه میگه سیر مستند یه چیز ببینیم. بعد در این زمینه ها خیلی داریم که متاسفانه اینقدر زیاد هست که وقت هم گذشت که من ناچارم دیگه که آرایت خودم را همینجا خاتمه بدهم. پس این هم خودش یک نقد دیگری بود با محک اسلام و که در ادبیات صوفیانه ما یه اندکی در اینجا در مسئله جهاد نفس اونچنین رفتن که عزت و کرامت نفس هم زمین پامال شده. وقتی با معیار اسلام بسنجید اینجا که باید اصلاح بکنید. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.